الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتی كأنه قد غفر. حضرت می فرمان که بپرهیزید بپرهیزید، خوشخیال نباشید، آروم نباشید، راحت نباشید. فوالله، به خدا قسم که لقد ستر، خدا چنان گناه ها رو پوشونده که انگار نه انگار شخص گناهی کرده و خدا همه گناهاشو بخشیده. واقعا همینجوریه، خبیث‌ترین گناهی رو انسان تو یه روز انجام میده، فردا نهایت پس فردا یه هفته بعد یه ماه بعد انگار نه انگار هیچ گناهی انجام ندیم، الان خوبیم، الان هم از نماز جماعت اومدیم، همین الان به فقیر کمک کردیم، گناهی ما نداریم، خیلی خوبیم، موردی نی، روحیه عوض میشه، اصلا انگار نه انگار یادش رفته. خیلی حدیث جالبیه، من اینو فکر کنم 10-20 بار تو این چند وقت روش فکر کردم و اینا. الان واقعا یادش بیاره همین رو زمزمش کنه، زمزمه زبونش کنه، واقعا گناهش کمتر میشه. این خدا چنان گناه ها رو بخشیده و پوشونده نمود نداره، روز قیامت معلوم میشه. اینجا که گناه میکنی خدا علمش انسانو میگیره، کاری با انسان نداره، فکر میکنه کنده و قد غفر، آمرزیده. برای کسایی که گناه میکنن میان خب الان چیزی نشد، بله خدا به داد ما برسه اون دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش من دیروز میخواستم تونتون بخونم، دیروز دیدید یک کمی کشش دادم، چون به علت این که دیدم تون بخونیم بریم کجا رو فتح کنیم. حالا دیگه قرار شد، یعنی قبل دیروز نگاه کردم دیدم یا باید خیلی تون بخونم مطلب ضایع میشه، واقعا ضایع میشه، یا تا قرار شد این بخش سراقات شعری خاتمه رو آقای آرامی بیاد تو 4 جلسه تقریبا شما بگی دیگه، و تا اونجا میرسونیم، 2 صفحه اینا بخونیم تا اونجا میرسونیم اون تیکشم مطالب، چون بالاخره یه بار بیشتر اینا رو نمیخونید، خب بالاخره بفهمیدونه بهتره اینه که تون بخونید، علاوه بر اینکه بنای بر اینه که تموم میشه، یعنی اونا رو هم بخونید، اون تا حالا 4 جلسه اضافه تر به جای بر نمیخوره. ولی من میتونم یه جوری مثلا بگم تندتر بگم، 3 صفحه بگم، توضیح کمتر بدم، ولی بعضی چیزا توضیح میخواد یه کمی، حالا بعضی جا شاید زیاد توضیح میدم، ولی بعضی جا میدونم که کم توضیح دادم، همه نفهمیدن یا حداقل اکثریت شاید مثلا نفهمیدن، بالاخره اونجا احتیاج به توضیح بیشتری داره. مگر شما قول 100% بدید پیش مطالعه قوی 3-4 ساعت وقت بذارید، شعرها رو برید لغت نگاه کنید، زحمت بکشید، وقت بذارید، متول نگاه کنید، حواشی رو نگاه کنید، لغت نگاه کنید، دیوانه رو نگاه کنید، و من 4 صفحه هم قول به شما میدم. قول میدید؟ نمیدید؟ سخت نداره؟ سخت هم آره، آقای آقای میاد میگن خراحته خاتمه چیز دیگه نمیدونم که دیگه... نه اون آیه رو میگید، آیه رو نمیرسیم بخونیم، نه اون خیلی خوب بود اگه میخوندیم، اون یه تصفیق، اونو حتما خودتون اگه وقت کردی تابستون یه وقتی بخونید، خیلی چجوری چه میکنم؟ آها برسیم، اتفاقا اول سال گفتم برسیم اونجا چه میکنم نرسیم. حالا الان خیلی خوبه، ما تو معصومیه اضافه وقت میذاشتیم، با اینکه وقتای بعدی رو اصلا تو وقت اضافه شروع کردیم، یعنی یه جلسه جداگونه میذاشتیم بعدی، و ما تا محسنت معنوی به زور تموم شد دیگه، وقت به چیز نرسید دیگه، بخوایم حالا مثلا تازه اینجا الان جزء درسی اصلیم، یعنی ساعت اصلیمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو حسن تعلیل بود دیگه، به اندازه لازم توضیح داده شد که حسن تعلیل خلاصش اینه که یک امری یک علت واقعی داره، ادیب میاد اون علت واقعی رو ضمناً یا صراحتاً انکار میکنه، یعنی نمیاره، منکر اون علت میشه، به جای علت واقعی علت قلابی تراشیدنی ولی ذوقی لطیف و قشنگ که عرف میپسنده به جاش میذاره، و این یک صنعت ادبی به حساب میاد، بعد این علت هم برای این قلابی انتخاب میکنه، یعنی علت باقر نمیره، چون نمیخواد فیزیک درس بده، نمیخواد فلسفه درس بده، نمیخواد شیمی درس بده، نمیخواد زیست درس بده، نمیخواد به تکوین نگاه کنه، بلکه میخواد اون غرضی رو که دنبال میکنه از این جمله، با توجه به اون غرضی که دنبال میکنه اون علت رو میاره. میخواد حضرت علی علیه السلام مد کنه، ربطش میده به ساختن خونه کعبه. میخواد شهادت محسن علیه السلام مثلا بیان کنه، ربطش میده به این که حضرت 6 ماه دنیا اومدن، با اینکه اینا تو عالم واقع شاید هیچ ربطی هم مثلا به هم نداشته باشه. شعرهای فارسی هم که جلسه قبل خوندم، حالا الان شعرهای عربیشو میخوایم بخونیم. اولین شعر میفرمایند که قول المعری در رسا، معری ابوالعلاء معری در مرثیه این شعر رو گفته، مرثیه بنده خدایی که از دنیا رفته بوده، تو مرثیهش این شعر رو گفته. و ما کلفت البدر المنیر قدیمتا ولکنها فی وجهه اثر اللطمی. کلفت تو اینجا هم معنی کرده همون در حقیقت کدر، کدره و افروختگی، یا به تعبیر فارسیش مثلا لکه، حالا لکه فارسی تر روان تره، لکه ای که رو وجه قرار میگیره، مثلا طرف یک فرو رفتگی، یا لکه هایی که از دور مثل لکه دیده میشه، فرو رفتگی، لکه هایی که رو صورت انسان نقش میبنده یا رو هر چیزی نقش میبنده رو میگن کلفت. من شاید مرده باشه، اون البته تو صورته دیگه، اون تو صورت اینجوریه. اینجا میگه که ماهو شما شب 14 دیدید دیگه، ماهو اگه تلسکوپ هم اگه با تلسکوپ دیده باشید، یک چاله چوله های تو ماه وجود داره که انسان ماهو صاف صاف نمیبینه، اما حالت کدره که در حقیقت کلفت اینجا تعبیر شده ازش، همون کدره، این کدره ها رو ماه میبینه. بعد شاعر میخواد بگه که این ماه بدر، چون هلال اینجوری دیده نمیشه معمولا، مگر میکروسکوپش حالا خیلی قوی باشه، ولی ماه شب 14 که کامله واضح‌تر دیده میشه، انسان یه چاله چوله هایی تو ماه میبینه که به صورت همون کدره جلوه میکنه. شاعر میخواد اینو علتشو بیان کنه، بگه این چاله چوله هایی که تو ماه هست که به صورت کدره دیده میشه، میدونه علتش چیه؟ میگه یه امر قدیمی نیست، یعنی بگیم از وقتی که مثلا ماه بودم اینجوری بوده، یه علت طبیعی داشته، نه، این ربطی به اون نداره. این آقا ممدوح ما، این کسی که مرثیشه، این فامیل ما، این بالاخره بزرگ ما از دنیا رفته، به خاطر همون این اثر لطمه زدن این ماه به خودشه، اینجوری انقدر به خودش لطمه زده، بعد این چاله چوله ها و کدره ها تو صورتش پیدا شده، این اثر اونه، به خاطر اونه. به عبارت کتاب میگه که حزن بر این شخص همه جای عالمو گرفته، حتی تو ماه هم سرایت کرده و ماه ناراحت شده از دنیا رفتن این و خودشو سیلی زده، و این اثراتی که تو ماه ما میبینیم شب ماه 14، این اثرات به خاطر این پیدا شده، ربطی به ماه و تکوین نداره. خب این اینجوری دیگه. و ما کلفت البدر المنیر قدیمتن، این کدره‌ای که رو چهره ماه شب 14 درخشان وجود داره، قدیمی نیست، یعنی از قدیم نبوده، یعنی حادثه، یعنی جدید پیدا شده. ولکنها فی وجهه اثر اللطمی، این کلفه در وجه ماه اثر لطمه، لطم همین کسی که با دست به خودش مثلا ضربه میزنه و اینا، لطمه میزنه. یقصد الشاعر ان الحزن على المرثی، یعنی اون که برش مرثی میخونیم، شمل کثیرا من مظاهر الکون، فقط پک و فامیلاش ناراحت نشدن، بلکه خیلی از مظاهر کون رو گرفته، مظاهر تکوین، حتی ما هم از این در حقیقت فوت این شخص ناراحته، کمون که تو جریان سید الشهدا سلام الله علیه و حضرت علی علیه السلام این واقعیت داشته که این شمل کسی رو مداره، تو اونجا واقعیت داشته که مفتن هر سنگی رو برمیداری زیرش خونه و اینا، ولی خب اینجا دیگه اونجوری واقعیت نداره، ولی خب علت ادعای فهو لذالک، این شاعر به خاطر همین که همه خیلی از مظاهر کون در بر گرفته این حوض یدعی ان کلفت البدر که وهی ما یظهر علی وجهه من کدره، اون اثریه که ظاهر میشه بر صورتش همون کدره و همون چاله چوله های ماه میشه در حقیقت که هست، لیست ناشئتا عن سبب طبیعی، ناشی از سبب طبیعی نیست، در حالی که هست واقعا اینجوریه دیگه. تو اونایی که نجوم بلدن میدونن که این چی شده، این چاله چوله ها تو ماه پدید اومده، اثر خودشو داره، به خاطر یه علت طبیعی بوده. و انما هی حادثه من اثر اللتم علی فراق المرسی، این کدره و کلفت نهادث از اثر لطمه زدن ماه بر صورت خودش در فراق مرسی با اون کسی که از دنیا رفته. این تموم شد. و مثل خب اینجا الان به نظر شما علت طبیعی رو صراحتا انکار کرده یا ضمناً؟ چرا ضمناً انکار کرده؟ قدیمتا میخواد بیه قدیمی نیست. علت صراحت انکار صریح اونجایی که بگه علت واقعی رو بیاره، بگه این نیست، یعنی علت واقعی رو بگه این نیست. مثل اون شعر به ما قصر الغیث، اون طبعا حالا مثلا اونجا البته علت واقعی در جایی که علت رو بیاره بگه نیست. این قدیمتا فقط میخواد بگه قدیمی نیست، نه اینکه ضمناً. اینجا ضمناً هم میدونید که یعنی علت حقیقی رو برمیداره، علت قلابی به جاش میذاره. و مثله قول الشاعر الاخر اما ذکاء فلم تسر اذ جنحت الا لفرقت ذاک المنظر الحسنی. تو نصاب و سبیان من این نصاب منه، حالا آوردم ببینید، اینو من جلدش کرده بودم، حالا نیورده بودم فکر کنم. این نصاب و سبیان منه، این اصل نصاب و سبیان 200 بیته، بعد 220 بیت خود اون ابو نصر فراهی گفته، بعد آیه حسن زده اومده شرحش کرده و اعراب زده تحت نظر آیه شعرانی. اینم آیه حسن زده موقع شاید 25 سالش 30 سالش جوان بوده این کتابو نوشته. بعد با شعرها، این شعرهایی که اینجا مثلا میم زده ملحقه، یعنی بعد از ابو نصر فراهی اومدن اضافه کردن. مجموعه اشعار این نصاب سبیان که 72 صفحه است 456 بیته، یعنی 220 بیتش برای خودشه، 456 بیت کلشه که ما تا آخرش حفظ کردیم. یعنی این یه اراده عجیبی میخواد، خیلی سخت بود تا از اول شروع کردیم، شاید دیدیم یه سال طول کشید، چقدر طول کشید تا آخرش حفظ کردیم. همش من حاشیه دادم، یکی دو بارم اولش تدریس کردم، چند نفر اون قدما تدریس میکردیم اینا، خلاصه اینجا همه حاشیه زدیم. خیلی چیزای مفیدی داره، حالا خیلی چیزاش یه دوره بکنم یادم، مثل قرآن میمونه، حالا خیلیش یادم رفته ولی با یه دوره مثلا یادش میاد. یکیش تو همون بحر دوم که شروع میکنه، بحر اول بحر تقاربه، بحر دوم بحر مجتسته، بحر سوم بحر رمله، میگه ای زباری که میانت همچو مویی در کمر، غنچه از رشک دهانت میخورد خون جگر، فاعلاتون 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 فاعلون، خیز و در بحر رمل این قطعه را برخوان زبر، جید گردن صدر سینه رکبه زانو رأس سر، ثوب جامه رزق روزی ذات توشه باب در، هشت رو عرش سقف و بیت خانه که سرمه رمل ریگ، حوض خوبی قفل زشتی جاف خشک و رد تر، ذئب و سرحان سید گرگ و سمع بچهش، یعنی بچه گرگ، فاره موش حیه مارو هوت ماهی تیر مرغ و ریش پر، عین چشم و انف بینی حاجب ابرو شعر موی، نیقی مغز و شحم پیه و عوز گوش و تروش کرد، و تروش یعنی کرد، شارق و شمس و زکا و یوخ و بیضا آفتا، سام و تبر و عسجد و اقیان و عین و نظر زر، شارق و یک شمس و زکا و یوخ و بیضا آفتاب، پنج تا اسم برای آفتاب توی مثل دیگه، بعد مثل دوشم سام و تبر و عسجد و اقیان و عین و نظر، پنج تا اسم برای طلا میگه. الان اینجا که میگه اما زکا و یکی از اسمای خورشید همین زکاه، آفتاب. شارق میگن، شمس معروف ترین اسمش، زکا میگن، یوح میگن، بیضا هم میگن. این تو همون صفحه 9 نصاب میشه. یوح، آره، یه وحه. میگه اما زکا، زکا یعنی شمس، غیر منصرف هم است بخاطر علمیت و تأنیث. میگه اما زکا و فلم تصور از جنهت، اما خورشید زرد نشد، زرد نشد زمانی که میل کرد به طرف مغرب، یعنی موقع غروب. میخواد بگه این زردی خورشید که میبینید موقعی که خورشید غروب میکنه زرد میشه، زردیش به خاطر این که داره غروب میکنه نیست و به خاطر سبب طبیعی نیست، فقط علت زردیش اینه که چون داره از محبوب، این منظر زیبا، یعنی این شخصی که قیافه زیبا داره، داره از این جدا میشه و جدایی اینو در پی داره، غیبت این و غروب این، لذا از این ناراحته و زردیش به خاطر همینه. زردی چون حالت غیر طبیعیه، طرف مثلا طبعش مثلا سرخی، حالت عادیش اینه، این زردی که موقعی که خورشید غروب می‌خواد بکنه غیر طبیعیه. میگه این که حالتش غیر طبیعی شده به خاطر اینکه داره از این محبوب من جدا میشه، رنگش پریده. اینجوری غیر منصرفه ذکره دیگه، یا ذکبه، حالا ناقصه بود، نمیدونم اونو باید لغت دید که محموز لامه یا ناقصه، ناقصه ذکبه رو کاف بوده پر. نه مثل اشیا نمیشه، نه تأنیث لفظی نداره که، اسم داره خورشید، خورشید مؤنثه، آره، یکی علمه یکی مؤنث، نه اینکه خود لفظش مؤنثه. میگه اما زکاو، یعنی اما خورشید، فلن تصفر از جنحت، زمانی که میل کرد، به کجا میل کرد؟ یعنی به غروب، به طرف مغرب که پشت کوها بر قایم شه، زرد نشد مگر الا لفرقت ذا کلمندر الحسنی، مگر به خاطر افتراق و جدای این صورت زیبا. منظر یعنی محل نظر دیگه، مراد صورت زیبا. یقصد ان الشمس لم تسفر عند الجنوح الى المغیب، جنوح یعنی همون میل، الى المغیب مصدر میمیه یا اسم مکانه، لسبب الحقیقی، به خاطر سبب حقیقی، علتش سبب حقیقی نداره، یعنی اصلا هر چی بگیم اون سببش نیست. ولکن نهس فرت مخافت ان تفارق وجه الممدوح، به خاطر اینکه میترسه از وجه ممدوح و وجه این قیافه زیبا جدایی بین این اون فاصله بیفته. دقت کنید اینجوری که من تعبیر کردم به کتاب گفته فرق میکنه، من دو تا تعبیر میکنم، شما هر کدوم پسندید اون انتخابش کنید. کتاب میگه علت زردیش اینه که چون میترسد که بین این و این محبوب فاصله بیفته و جدایی بیفته زرد شده. من تعبیر کردم که چون داره فاصله میفته ناراحت از این فاصله افتادن، به خاطر همین زرد شده. خوف مربوط به آینده میشه، حزن مربوط به حال یا گذشته میشه، یعنی چیزی که داره از دست میره. خب میگه من میترسم که فلان بلا سرم بیاد، ولی من ناراحتم که فلان بلا سرم اومده یا داره فلان بلا سرم میاد. خب آیا میخواد بگه که میترسه که جدا بشه از محبوب به خاطر همین زرد شده، یا نه چون داره جدا میشه و غروب میکنه میدونه که بالاخره داره یه اتفاق میفته، ترس نیست بلکه این جدای بالفعل داره حاصل میشه. این تعبیر بود که من کردم. کتاب کلمه مخافت آورده تو عبارت شعرم مجمله، میگه الا لفرقته، به خاطر جدایی. این به جدایی آیا ترس جداییه یا ناراحتی بر جداییه که داره اتفاق میفته؟ فکر کنم دومی باشه. و مثله قول الشاعر الاخر، ما قصر الغیث عن مصر، قصره ها، ما قصر الغیث عن مصر و تربتها طبعا ولکن تعداکم من الخجلی ولا جر النیل الا وهو معترف بسبقكم فلذا يجري على محلی. قصر عن کذا یعنی لم یبلغه، عرب میگه قصر السهم عن الهدف، یعنی تیر به هدف نرسید، با ان که متعدی میشه. میگه باران به مصر نرسید، مصر هم غیر منصرفه، در صورتی که علم باشه برای این سرزمین نیل. مصر، مصری که الان اسم شده، علم شده، چون یه معنی مصر هم به معنی مطلق شهره. مصر اهبتو مصرن، یعنی به یه مصری شهری. مصر دو معنی داره، اگه به معنی علم باشه برای کشور خاص غیر منصرفه، اگر اسم باشه برای مطلق جا و شهر و مکان، به ایران هم میگن مصر، مصر ایران، یعنی شهر ایران، کشور ایران، اونجا غیر اونجا منصرفه. اینجا مراد از مصر ظاهرا همون علمنه علمیشه، همون کشور مصر، منتها به خاطر ذرات شعری مصرن خوندم، ولی باید بشه مصر را. میگه باران به مصر و خاکش نرسید، طبعا به خاطر یه امر طبیعی، در حالی که حقیقتش اینه که به خاطر یه امر طبیعی نرسیده. حالا قحطی اومده، چی شده، باد نبوده، نمیدونم چی نبوده، بالاخره بارون نیومده دیگه. طبعا به خاطر یه امر طبیعی نبوده که بارون به مصر و خاکش نرسیده. خب پس چرا بارون نیومده تو مصر؟ میخواد توجیه کنه. میگه ولکن تعداکم من الخجلی، حالا یا اهل مصر رو داره تعریف میکنه یا یه عده‌ای که تو مصر وجود دارن از بس آدمای بخشنده بودن، میگه بارون خجالت میکشه اینجا بیاد بساط پهن کنه. شماها هستید، با وجود شماها دیگه بارون اینجا لازم نیست بیاد. این توجیه میکنه بارون نمیاد، اینا بیچاره بدبختن دارن گشنگی بشین میمیرن ها. ولی هنرنمایش همینه که اومده میگه چون شما وجود شما در اینجا حضور داره، خجالت میکشه بارون بیاد اینجا بساط پهن کنه، اینجا رد میشه میره جای دیگه. ولکن تعداکم من الخجلی، یعنی تجاوز کرده از شما و گذشته از شما، یعنی شما مردم مصر، از خجالت. ما کجا اینجا کجا، بالاخره خجالت میکشیم بیایم اینجا بساط پهن کنیم، اینجا شما هستید بستتونه، ما بریم یه جایی که مثلا آدم جواد وجود نداره اونجا. ولو جر النیل الا وحو معترف بسبقكم فلذا یجری علی محلی. محل یعنی با رفق و آهسته. میگه میدونی چرا رود نیل انقدر آروم داره میاد؟ آروم اومدن رود نیل کنایه از کم آبیشه. رود نیل وقتی پر رودخونه وقتی پر آب باشه اینجوری فوران میکنه میاد دیگه، حتی ممکنه سیل هم بیاد، ولی آروم رود مثلا در چیزش کم باشه، اون حجمش و پر نباشه، به قول معروف زیاد نباشه، آروم حرکت میکنه. میگه میدونی چرا رود نیل اینجوری آروم میاد؟ چون قائله که عقیده داره، اعتراف داره که شما در بذل و جود و بخشش سبقت گرفتید، لذا بدو بدو نمیاد جلو سبقت بگه. میگه آقا شما بفرمایید جلو، ما اینجور پشت سر شما آروم داریم حرکت میکنیم و میاییم. ولا جرن نیلو، نیل رود نیل جاری نشد مگر اینکه وحبه معترفو، مگر اینکه معترفه به سبقه کن، به سبقه کن یعنی به سبقه کن فل بدل ول جود ول عطا، یعنی شما جلوترید، آقا شما جلوتر بیفتید. فلذا یجری علی محلی، به خاطر همینی که آهسته جاری میشه بر آهستگی. محل هم آهستگی و رفق و آهستگیه، محلن محلا شنیدی دیگه. پس اینجا دو تا حسن تحلیله، یکی هم مربوط به بیت اول هم مربوط به تور، متا کتاب فعلا پیاده میکنه فقط رو بیت اول. ینکر هذا الشارع الاسباب الطبیعیه لقلت المطر به مصر و یلتمس، یعنی یطلب به خاطر این کمی باران سببا آخر، دنبال یه سبب دیگه میگرده، میخواد کم نیاره، در ضمن مد هم کرده باشه. و هو ان المطر یخجل و ان ينزل بارض يعمها فضل الممدوح و جوده، خجالت میکشه که نازل بشه به زمینی که فضل و جود ممدوح همه اون سرزمین رو گرفته. حالا اینجا تعبیر به کم داره، اگر واقعا یه نفر رو داره تعبیر تعریف میکنه، کم برای تعظیم شما، یعنی یه نفر، ممکنه نه یه عده رو داره تعریف میکنه. لأنه لا یستطیع مباراته فی الجود والعطا، مبارات یعنی معارضه، بارون نمیتونه حریف جود و بخشش این ممدوح بشه، مبارات یعنی نمیتونه معارضه کنه باهاش. میگه جایی که من هستم دارم میبخشم، تو چه کاری دیگه؟ تموم شد. معارضه داره، معارضه یعنی این که اون کاری که اون میکنه اینم بکنه، این میبخشه، بارو نمیتونه دیگه به اندازه این ببخشه، کم میاره پیشش، مراد این نه 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 التفات اونی که معنای واحد باشه، این یکیش مربوط به مصر و تربت. بله اگه میگفت و ما قصر الغیسا ان اهل مصر ولیکن تعدا کمون موقع میشد مثلا جا شبیهون آرزان روم هاو. آخه اون میگم خطاب به خودش، اینجا یه طرف قضیه مصر و تربتش، یه طرفش اهل اون ممدوحه. میگم اگر میگفت ما نه این التفات نمیشه، چون حتی اگر اهل مصر هم بود این تعدا کم جمعی اهل مصر رو نمیگیره، فقط خصوص ممدوح رو میگیره، حالا یه نفر یا چند نفر. ولابد فی الاله ان تکون ادعایه، نمیدونم این وسط این چی کار میکنه، نمیخواد من نمیدونم. این دیگه حالا این قبلا هم گفت دیگه، مثلا حالا این اول هم حالا اونجا میگفت باید توضیح میداد بهتر بود، یهو این وسط دیگه علت باید ادعایی باشه. خب ما فهمیدیم که علت واقعی نیست، ادعاییه دیگه. اگه میخوای بگی علت واقعی نیست، خب قبلا گفتی. خب اگه میخوای تاکید کنی بیا اونجا بگو این وسط یهو چی شد، این وسط اومدی بلا بوده. یعنی توضیح واضحات دیگه، غلط نیست همینجوری میگه حواسی باشه علت با واقعی نباید باشه، باید ادعایی باشه. خب اینا قبلا فهمیدیم دیگه. ثم ان الوصف اعم من ان يكون ثابتا فيقصد بيان علته او غير ثابت فيراد اثباته. این وصف همون مدعاست که ما می‌خوایم مدعا معلول، اون چیزی که ما می‌خوایم براش علت بیاریم که چرا اینجوریه. این صفتی که ما می‌خوایم براش علت بیاریم دو حالت داره، یا علت ثابته یعنی در خارج محققه، یا محقق نیست. اگر در خارج محقق باشه، خب محقق این معلول، یعنی به عبارت دیگه این معلول، مثلا میبینید شما برمیگید میگید چرا رنگت پریده، طرف واقعا رنگش پریده، ولی یه علت غیر واقعی براش میگی. وقتی واقعا طرف رنگش پریده این محققه، شما میای برای رنگ پریدگیش یه علت میتراشی، پس اینجا بیان علت میکنی. یه موقع میگی چرا رنگت پریده، در حالی که حتی رنگش هم نپریده، الکی شما یه معلولی براش اختراع کردی که چرا رنگت پریده، بابا رنگش نپریده که. حتی این خودش اختراعیه، یعنی خود معلول واقعیت نداره، فقط خواسته بگه که اون علت رو براش بار کنه. یعنی اینجا دو تا تو اونجایی که واقعیت داره معلول وجود داره، علتش ادعایی و قلابیه، اینجا معلول علت هر دو با هم قلابیان، ولی لطافتشو داره. حالا شعری که میاد میبینید. پس وصف و معلول و مدعا اهم از اینه که ثابت و محقق در خارج باشه، در نتیجه شما فقط بیان علت ادعایی و قلابیشو میکنی، او غیر ثابت یا اصلا محقق نباشه فیوراد اثباتو، میای با اون علت بیان میکنی میگی چرا رنگت پریده، میگی رنگم نپریده، یه علتی میاری میگه پس چرا اینجوری هستی، خب اون علت میگه پس باید رنگت پریده باشه. حالا درست یا غلط نشه کار نداره. الاول وصف ثابت، یعنی وصف محقق در خارج، این دو نوعه. و هو وصف ثابت غیر ظاهر العله، به وصف ثابت ظاهر العله. یک، وصف ثابتیه که علتش معلومه، ببخشید معلوم نیست. یعنی چی معلوم نیست؟ زمان قدیم مثلا زمین چرا دور خورشید، مثلا زمین چرا دور خورشید میچرخه؟ خب یه زمانی بود اصلا مثلا علتش نمیدونه، بشو اگه میدونستن که زمین دور خورشید میچرخه میگفتن آقا این علت داره، گفت قطعا علت داره. علتش چیه؟ الله اعلم. الان میلیاردها چیز وجود داره، همین الان با این همه پیشرفته این علتش رو نمیدونیم، ولی علت داره. مثلا اکسیژن هیدروژن چی شد که این دوتا با هم جمع میشن آب پدید میاد؟ حالا ممکن علتشو بدونن ممکن ندونن، خیلی میدونن خیلی نمیدونن، یه موقع میاد یه زمان میدونن یه زمان نمیدونن، یه زمانی میاد اصلا برای چی داره تا روز قیامت ممکن علتش ندونن. بالاخره غیر ظاهر العلت اون فضایی که طرف داره اونو تحلیل میاره براش، علتش معلوم نیست چیه، ولی یه موقع علتش معلومه بی خیال اون علت معلوم میشه. یعنی میخواد دیگه اینش مهم نیست که علت معلوم، علت واقعی شی معلوم باشه معلوم نباشه. که قول متنبی لم یحکنا الک الصحاب و انما حمت بهی فصبی بحر و حضا. لم یحکه خب بوده، لم یحکی به خاطر جذب یاش افتاده دیگه، لم یحکم از چه ادواتیه؟ ادوات تشبیه. یادتونه خوندیم تو باب تشبیه ما ادوات تشبیهمون یا فعل اسمن مثل و شبه و مماثل و یا حرف مثل کاف کنه یا فعلن، یکی از فعلا یشابه بود یکی یحکی بود. لم یحکی یعنی شبیه نیست، معنی نکنید حکایت نکرد،
لغوی اینجا باید لم یحکی یعنی شباهت نرساند. شباهت نرساند نائل به معنی عطاه. سحاب ابر، اینجا مراد عطاه ابره یعنی بارون، یا مضاف در تقدیر میگیریم یا از باب سببیت و مسببیت میگیم به معنی بارونه. سحاب به معنی ابر، اینجا به معنی بارونه، عطای بارون، یعنی چیزی که ابر به ما میبخشد یعنی بارون. حمت یعنی تبدار شده، حما یعنی تب، حمت یعنی تبدار شده. ضمیر بهی برمیگرده به نائل یعنی عطا. دبیب به معنی ریخته شده است، مسبوب یعنی ریخته شده. شما مثلا از نه ریخته شده، مثلا لیوانو میگیری آبو میریزی، آبی که ریخته شده بهش میگن سبیب. آبی که ریخته شده دیگه، چیزی که ریخته میشود، آب میریزی بارون ریخته میشود، آب از بالا ریخته میشود. اینا روحوا اصل معنیشون عرق شدیدیه که بدن و حتی پوست رو گفتن میشوره. یعنی انسان که وقتی خیلی شدید عرق میکنه بیشتر هم موقع تب میشه دیگه. این حالت مثلا حالت عادی که اینقدر عرق نمیکنه انسان، تب شدید که داره عرق شدید میکنه کل بدنشو میگیره، میگن روحوا اصل معنیش اینه. این لغت شعر معنی شعر اینه، میگه ای این متنبی داره یه نفر رو مدش میکنه، میگه ای ممدوح عطای ابر، ابر که گفتیم مراد بارونه، بارون شباهت نرسان به عطای تو و بخشش تو. یعنی بارون شبیه عطای تو نیست. یکی میاد میگه مثلا بارون شبیه عطای توه، چون باران هم نعمته، عطای تو هم نعمته. میگه باران شباهتی به عطا و نعمت تو نرساند. یه نکته ظریف البته بگم، لم یحکی درسته که از ادوات تشبیهه، ولی معنای لغویش که متناسب با مقام هم اراده شده اینه که ادای یکی رو در بیارن میگه محاکات. اینو تو منطق مظفرم تو باب خطابه یا جاهای دیگه میخوندید، مثلا یه نوع دلقک بازی، مثلا طرف یه کاری انجام میده تقلید میکنی، هر چی میگه شما میگی، هر ادای در بیاری شما میکنی، اینو میگن حکایت محاکات. ادای طرفو در آوردن میگن محاکات. اینجا لم یحکم این حکایت نمی کند، یعنی این کار رو اون انجام بیده. لذا از ادوات تشبیه است، منتها مدلول مطابقش به معنی شباهت نرسان نیست. به همه معنی ادا در نیاورد و مقابله به مثل نکرد و هم در حقیقت هم چی میگن هم شکل تو نشد. میگه این بارون امکان نداره هم شکل تو بشه و ادای تو رو در بیاره. نمیتونه این ابر ادای تو رو در بیاره. تو چطور بخشش میکنی؟ بارون بگه ابر بگه منم بخشش میکنم، منم بارون میدم. یه همچین جرأتی نداره. خب این تموم شد. میشه چرا بعضی احتمال دادن میشه خود صحابم باشه اگه به معنی چیز باشه. آخه چون گفتن یه علتی داشته، گفتن نائل تشبیه بخواد بشه با عطای صحاب تشبیه، نه با خود صحاب، ولی یه جوری میشه با این معنی اصلی لمیکه شاد بشه. خلاصه ابر حق نداره که ادای تو رو در بیاره، در اینکه تو بخشش میکنی ابرم بخشش میکنه. جناب متنبی پس این بارونه ای که میاد چیه؟ این همه بارون میاد تا چیه؟ پس ادا تو در آورده، ادای ممدوح در آورده. ممدوح چی کار است؟ ممدوح برای خودش بخشش میکنه، اینم داره برای خودش بخشش میکنه. میگه نه این بیچاره بخشش نمیکنه که، این تب کرده، این چیزی که میریزی عرق تب چیه؟ عرق چیه؟ عرق، حالا بعضی گفتن عرق شرمه، مثلا عرق شرمه، بعضی گفتن از حسادته، طرف خیلی حسود بشه خب میده عطب میکنه عرق میکنه حسودش خور میشه، بعضی گفتن عرق این حسادته، اینی که میبینی از ابر میاد ها این بارون نیست که، این نعمت نیست که، این عرقشه. اونم چه عرقی؟ خیس آب شده از حسادت یا خیس آب شده از شرم که نگاه این وجود داره. من اون موقع منم مثلا به منم میگن ابر، به منم میگن مثلا لم یحک نائل کسهاب و انما همت، یعنی تبدار شده به سبب عطای تو. تسبیب و هر روحزه، نتیجهش این میشه که اون چیزی که از خودش میریزه روحزه، روحزه اینه من عرق شدید. سحاب و فاعل لم یحک، میگه سحاب شباهت نرسون عدای تو رو در میتو در نیاورده است و صدای تو. و قولهی زعم البنفس فجعلنه كعذاره حسنا فسلوا یا فسلوا من قفاه لسانه. گل بنفشه چجور بود عکسش؟ یه من حالا اینجا بنفشه اگه بود خوب بود. این میگن یه برگی داره ورقش رفته پشتش. حالا من اگه باید حضوری باشه تا بتونم، خودم حالا چون جدیدن ندیدم خیلی حضور ذهنم. اینجا ادعا میکنه که این برگ بنفشه که وجود داره رفته پشتش، یه برگش حالا میگم اگه حالا فردا بتونید یه بنفشه بکنید بیرد اگه بشه جایز باشه بد نیست، بالاخره یه بنفشه تهیه کنید ببینیم چجوریه. این بنفشه این برگش رفته پشتش، بعد این برگشته میخواد اینو علتشو بگه، علت این که این برگ رفته پشت علتش چیه؟ میگه علتش خیانت خیانت که نه، علتش گمان بد بنفشه. میگه بنفشه یه اشتباه سوء ظنی کرده، یه اشتباهی کرده، یه توهمی زده، اینجوری این بلا سرش اومده. میگه چجوری بعد چی شده؟ میگه فکر کرده بنفشه تو زیبایی شبیه این گونه محبوب ماست. هزار به معنی گونه لب دیگه هم. شبیه این گونه محبوب ماست از جهت زیبایی، به خاطر همین اومده این زبونشو گرفت، این برگر تشبیه کرده به زبون، زبونشو گرفت از پشت، در حقیقت پشتش کشیدن بیرون. قدیم اونجا رو سوراخ می‌کردم، شکنجه که می‌دادن اینجا رو سوراخ می‌کردن، زبون از پشت می‌کشیدن بیرون. این میگه در حقیقت این زبونشه که از پشت این بنفشه کشیدن بیرون، و این که می‌بینیم برگ رفته پشت به خاطر این سوء توهم اشتباهیه که کرده. چی در آورده؟ زعم البنفسج انه کعذاره، که فکر کرده که همانند گونه اون محبوبه، حسنن در زیبایی. پس حاجای فوتو می فرمانه یه تسلو امره، میگه یعنی پس بکشید از پشتش زبانش را. ولی در واقع بنفشه اینجوری هست، خب میگه فخروج و ورقت البنفسج الی الخلف، طبق تقریر کتاب یعنی اتفاق تو بنفشه افتاده، لذا من احتمال میدم فسلو ماضی باشه، فسلو باشه، یعنی به خاطر همین از پشتش زبونشو کشیدند، نه اینکه از پس چون این اشتباه کرده بکشید. نمیخواد بگه یه کاری بکنید، میخواد بگه چون این اشتباه و توهم زده شما، در حقیقت به خاطر همین اومدن از پشت گردنش، قفای پشت گردن، زبونشو کشیدن بیرون. به نظرم نمیسیم فسلو فعل ماضی باشه بهتره، حاجا رو میفهمون فعل امره. حالا دیگه اینجوری بزنم بس. فخروج ورقت البنفسج الى الخلف لا علت ظاهره له لكنه ادعى ان علته الافتراء على المحبوب. میگه اینکه این شکلی، خب علتش چیه؟ خدا اینجوری خلق کرده، علت تابلوی نداره، علت معروفی نداره، ما نمیدونیم علتش چیه، ولی شاعر ادعا کرده که علتش افتراء بر محبوبه که فکر کرده از اون زیباتره، خیال کرده. افتراء بر محبوب یعنی دروغ بسته بر محبوب، گفته من از تو زیباترم. یه 5 دقیقه وقت داریدیم برام بخونیم؟ چون من دیر اومدم دیگه، الان می‌خواستم چی نه، محبوب اینجوری نبوده، محبوب هم اینجوری لپاش قشنگ بوده. این میگه این بنفشه فکره قیافش از این گونه‌های قشنگ‌تر. حالا محبوب زن هم نیست، زاری زمیر مذکره، ممدوح بوده محبوب. 5 دقیقه وقت دارید بخونیم؟ حالا خسته شدید ولی بالاخره این 5 دقیقه برام بخونیم، واسطانی باشه دیگه. وصف ثابت ظاهر العله غیر التي تذكر، یه صفت و معلول و مدعایی داریم که علتش معلومه چیه، تابلوه، ولی اونی نیست که تو عبارت ذکر شده. این شعرم خیلی قشنگه که قول المتنبی میگه ما بهی قتل و اعادیه ولیکن یتقی اخلاف ما ترجو ذئابو. خلاصه قضیهش اینه که این کسی رو که متنبی داره مدحش میکنه، صفحه 89، بله، بدر ابن عمار، میگن ارتجالاً هم این شعر رو گفته ها، یعنی فکر نکرده بهش گفتن، یه همینجوری پا شده شروع کرده به مدحش بیتو ارتجالاً، خود همین شعر رو یه قصیده گفته در مدح بدر ابن عمار. این بدر ابن عمار هم نشسته بوده سر سفره و داشته میوه و بالاخره گل و بوستان و شراب و این چیزا بوده حال میکرده، اینم شروع کرده مدحش رو گفته. میگه انما بدر ابن عمار صحابو حتلون فیه ثوابون و عقابو ما بهی قتل و اعادیه ولیکن یتقی اخلاف ما ترجز زعابو. این ریتمش قشنگه. میگه که جناب بدر ابن عمار میدونی چرا این دشمنشو میکشه؟ میگه چرا میکشه؟ خب علت واقعیش چیه؟ پادشاه برای اینکه حکومتش به خطر نیفته و امنیت حاکم بشه دشمنشو میکشه. این علت واقعیش معلومه. ولی میگه نه علتش این نیست. میگه خب تو بفرما علتش چیه. میگه اصلا به اینا احتیاج نداری دارو بکشه، اینا عددی نیستن پیش پادشاه، اصلا زنده شون بذاره مهم نیست. یعنی اگر هم زنده بمونن کاری نمیتونن بکنن، از بس این حکومتش در حقیقت حکومت قویه. ایمان از ناحیه اینا. خب میگیم برای چی اینا رو کشته؟ میگه ببین چون این کرمش خیلی زیاده، تمونه تنها مردم عادی چشمشون به کرم و بخشش اینه، بلکه گرگ‌های درنده بیابونی هم چشمشون به کرم اینه. خب این فرد الان با اسمیاد میخواد بره بیابونه اینا، این گرگا چشم طمع دارن به کرم این، خیلی کریم و جواده به کرم این. خب چیکار کنن؟ اینا هم باید قضاشون تهیه بشه یا نه؟ خب این برمی‌داره این دشمنا رو میکشه، بعد گوشتشو بده به این گرگا تا این گرگا که چون چشم امید دارن محروم نشن از کرم و عطایی. فقط علتش اینه، علتش این نیست که از دشمنش میترسه و دشمنش بسن کاری کنن. این خلاصه قضیه. میگه ما بهی قتل و اعادی، نمی باشد به اون بدر ابن عمار کشتن اعادیش، نمی باشد به اون، حالا بهی ها به معنی فیه باشه در حقیقت، یا این کنایه است، یا با الساق باشه به معنی اینه که کاری نداره با کشتن اعادیش، یعنی مهم نیست براش. ما هم همه بهیم، میتونیم یه همم در تقدیر بگیش هرچی نش، حالا یا شنش این نیست یا براش مهم نیست. بالاخره این جمله اینو میخواد بگه که این که بیاد دشمناشو بکشه براش مهم نیست و اهمیتی نداره و شأنش نیست و مشغولش نمیکنه. پس چرا میکشه؟ اگه این نیست پس چرا میکشه؟ ولیکن یتقی، پرهیز میکند. یتقی یعنی دوری میکند، پرهیز میکند. اخلاف و ماترج و ذئاب، خلف وعده کردن آنچه که گرگان امید آن را دارند. مصداق ما میشه چی؟ همون کرم، همون وعده کرم در حقیقت، خلف وعده اون چیزی که گرگای بیابان هم امید اونو دارن. تموم شد. این سری عبارتو بخونیم، عبارتش توضیحش بیشتره. بهی به بدر ابن عمار، همون ممدوح برمیاده. فان قتل الاعادی عادت للملوک، یه عادت طبیعی برای پادشاهان. چرا؟ لعجل ان یسلموا من عذاهم و ضرهم، به خاطر اینکه از اذیت و ضررشون در امان باشن. ولیکن المتنبی اخترع لذلك سببا غریبا، یه سبب عجیب غریب. فتخیل ان الباعث له على قتل اعادی، گمان تخیل کرده که باعث له، یعنی اون همین بدر ابن عمار ممدوح که میزنه میکشه، اون چیزی که اینو برانگیخته بر کشتن دشمناش، لم یکن الا مشتهر و عرف به حتی ولد الحیوان الاعجم من الکرم الغریزی، نمی باشد این با چیز باعث مگر آنچه که مشهور شده و معروف شده به آن. بهی به ما برمیگرده، معروف و مشهور شده حتی پیش حیوان گنگ، اعجم یعنی گنگ، چون حیوان نمیتونه حرف بزنه، اعجم. چیه اون مصداق ما؟ به چی مشهور شده؟ من الکرم الغریزی، اصلا ذاتن این شخص کریمیه. و محبتهی اجابته طالب الاحسان، و محبتش به این که طالب احسان و جوابشو بده، ولو طالب احسان کی باشه؟ گرگ باشه. و من ثم فتک بهم، فتک بهم کشتنه، نه چی میگم؟ نه بابا، کشتن ظاهری، کشتن آشکارانه، اینجور میگم. فتک کشتن آشکارانه رو میگم فتک بهم، به خاطر همین رو آشکارا میکشه، یعنی مخفیانه نمیکشه. لأنه علم انه اذا غدا الى الحرب رجت الذئاب ان يتسع عليها رزقها. لأنه علم، چون این بدر ابن عمار میدونه که زمانی که فردا بخواد بره جنگ، گرگا امید دارن که رزقشون وسیع بشه. و تنال من لحوم اعدائه القتلا، و از گوشت‌های دشمنانی که مردن میل کنن، تناول کنن، و ما اراده ان یخیب لها مطلبا، ترجمهش این میشه و نمیخواد بدر ابن عمار که درخواستشان را رد و امیدشان را ناامید کنند. یه آدرس میدم اینو حتما مراجعه کن میفهمید. دو سه تا نکته ظریف دیگه تو این شعر وجود داره، تو متبل بیان شده، البته اینجا هم اشاره شد بهش، صفحه 437 متبل یه دو سه تا نکته ظریف دیگه از شعر استخراج کرده، صفحه 437 مراجعه کنید. یه دو دقیقه بیشتر طول نمیشه اینو بخونید، جالبه ان شاء الله بستنی واسه ما غیر ثابت باشه. از کجا؟ رجت ذئاب، یعنی امید دارن گرگان که رزقشان بر آنها وسیع شود، بر گرگها، آره، یعنی رزقشون بیشتر بشه و میل تناول کنن از اون استیک میگن استیک این قتل هم مجاهرت هم بود شاید این هم من اینجوری دارم نگاه کنم نمید کجا نام کردم. انشاءالله فردا تا آخر تجرید بخونید، تجریدم خیلی مهمه.